پرسش و پاسخ صفحه 408. ربا چیست؟ ربا وقتی که آدم یه چیزی میده و میگیره اون چی که فراتر از اون چی که داده، یا از دیگر میگیره اون چی که حقش نیست، فراتر از حقش میگیره، میشه ربا. ربا فقط در مال نیست، ربا در همه چیزه. ربا در شخصیت هم هست، در آبرو هم هست. مثلا وقتی که یه نفر میخواد خودشو بالا بکشه در یک رقابتی و خودشو جا بندازه، وقتی که یکی دیگر رو زیر سوال میبره، میتازه به شخصیت یک نفر دیگه تا اون رو خراب کنه، به نتیجه این که خودش رو اثبات بکنه، این رباست. یعنی داره شخصیت اون رو خرج خودش میکنه که حقش نیست و سوء استفاده میکنه از شخصیت اون. وقتی یه نفر از کسی دیگر غیبت میکنه، به یه نفر تهمت میزنه، در حقیقت میگه فلان کس بخیله، یعنی من نیستم. میگه فلان کس آدم ترسویه، معناش اینه یعنی من نیستم. فلان کس چقدر آدم فلان طوریه، یعنی من اونجوری نیستم. اینا غیبته یا تهمته. حالا وقتی که داره به دیگری میتازه و در حقیقت خودش رو محبوب طرف مقابل کنه و خودش رو بالا بکشه به صورت غیر مستقیم، این داره از شخصیت اون میخوره، ربا میخوره، رباخار این شخص. پس ربا به فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده ربا بدعون و سبعون شعبه. ربا 70 شعبه داره و در تمام چیزها رباخاری هست. در سیاست هست، در اخلاق هست، در اقتصاد هست. حالا ربای مالی که در این آیه اومده، لیربا فی اموال ناس، اینجا ربای مالی داره مطرح میکنه که میان و به مردم مثلا مقداری پولی به فلان مبلغ پرداخت میکنه که مثلا از 100-110 بگیره، 100-120 بگیره، 100-130 بگیره. این بهش میگن ربا. و یکی از کارهای بسیار کثیفی هست کسی که این کار رو انجام بده. و در دنیا هم متاسفانه این سیستم رباخاری، چون پول میاره و کلن پول میاره، این خیلی جا افتاده است. و حالا غیر از به این شکل وام دادن، غیر از اون مثلا قمار هم نوعی رباست. قمار برد و باخت، یا بازی شرطی نوعی رباست، یا احتکار نوعی رباست، سوء استفاده از نیاز مردم، احتکار نوعی رباست، و جنس تقلبی، مارک تقلبی نوعی رباست. فراتر از حد اون جنس داره پول میگیره، این رباست. انواع رباها وجود داره و همینو هم شامل رباهای مالی میشه تا مردم، تا بخواد که در مال مردم سود بکنه. خب این وجود داره. یعنی یک قرارداد مثلا با شرکت چینی که فلان مارک بزنه ولی با کیفیت پایین، اون فیک هست، و بعد به اسم اصل بفروشه، این قشنگ رباست و قرارداد ربوی داره میبنده با اون شرکت مثلا چینی که خیلی ها متاسفانه نماز میخونن و این کارهای کثیف رو هم انجام میدن. خب اینا میفرماید نزد خدا شما سهمی ندارید، هیچ چی گیرتون نمیاد. رزقکم، معنای رزق فقط رزق مادی است یا اینکه رزق هدایت هم شامل میشه؟ اینجا رزق مادی هست. هر چیزی باید در سیاق خودش بهش توجه کرد. ممکنه جای دیگر رزق شامل چیزای دیگر هم بشه، منتها ما اجازه نداریم کلمه رزقای در بیاریم و مجرد به اون کلمه مجرد بهش نگاه بکنیم، حالا میگیم این شامل چی چیزایی میشه، شامل همه چیز میشه. خب این اشتباه است. اون کلمه در این سیاق به فلان معنا میاد. و به حساب اینجا اموال ناس و برعکس اموال زکات اومده. زکات و اموال در قسمت مالی داره این آیه بررسی میکنه. آیه 35 متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدین؟ آیه 35، امنزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. آره، این آیه نیاز به توجه خاصی داشت. ممنون از سوال شما. عرضم به خدمت شما که ببینید، مردم وقتی که موفقیتی به دست آوردن و اون موفقیت رو به خودشون یا به کسانی دیگر، چیزای دیگر نسبت دادن، برا به یشرکون، خدا کمرنگ شد، چیزهای دیگر پررنگ شد. موقع مشکلات خدا پررنگ میشه، موقع پیروزی خدا کمرنگ میشه، چیزهای دیگر اینجا میان به میدون و خودنمایی میکنن. حالا این میگه اینها با این قدرت دارن جلو میان، با این همه جرأت دارن به چیزهای دیگر نسبت میدن، اینا با چه قدرتی، با چه جرأتی دارن این حرفا رو میزنن و کاری که خدا انجام داده رو به چیزهای دیگر نسبت میدن؟ اینا باید خیلی دلیل قدرتمند داشته باشن که این حرف گزافه رو بزنند. خیلی این حرف سنگینه. اینجا از دید خدایی اگر نگاه بکنید خیلی این حرف سنگینه. ممکنه پیش من تو خیلی حساس نباشه این حرف. یه نفر اومده و خودش رو مثلا منجی یک ملتی و راهگشا و حلال یک مشکلی رو اینجا داره برد میکنه، ممکنه برای ما خیلی مهم نباشه مثلا، ولی از دید خدایی این قشنگ این شخص اومده خودشو انداخته جلو خدا که خدا کمرنگ بشه، این شخص پررنگ بشه جلو مردم و این شخص محور بشه. خب اینجا خدا باید محور بشه، مردم به خدا نیاز دارن، خدا باعث خوشبختی مردمه، ایمان همینه. ولی این شخص داره میقاپه ایمان رو و خدا رو عقب میندازه، خودشو در ظاهر جلو مردم میندازه. حالا در این فضا، فضای بسیار جدی و حساس و مهم، سوال میکنه اینا با چه دلیلی دارن این کار رو انجام میدن که با این جرأت دارن حرفا رو میزنند؟ اون دلیلشون اینقدر محکمه، در حدی اون دلیل محکمه که اصلا داره حرف میزنه. سلطانن فهو یتکلمو، یعنی اون سلطان اون دلیل محکم اونقدر قدرتمنده در حد صحبت کردن، حرف زدن، که واقعا این شخص منجی هست، این شخص حلال مشکلات هست، نه خدا. یعنی داره صحبت میکنه که شما اصلا هیچ دلیلی ندارید، هیچ منطقی پشت شرک نیست، کلن شرک دلیل نداره، منطق نداره. شرک یا تقلید یا نادانیه یا تعصب این هاست. شرک دلیل نداره، هیچ نوع دلیلی. مختصر آیه به حساب و فضای آیه اینجوری داره صحبت میکنه. طبق آیه 41، خوشسالی و نبود باران نتیجه عمل خودمان هست و خداوند میخواهد به ما آموزش بدهد. حالا این آموزش چی هست؟ ما باید چی یاد بگیریم؟ شما قشنگ توضیح میدید، میخوام از زبان شما بشنویم. آیه 41 که خوشسالی، نبود باران یا اون فسادهای دیگر که در زمین اتفاق میفته، عرضم به خدمت شما اینجوری صحبت بکنیم که برخی از اون چیزی که خوشسالی، برخی از اون چیزی که باران، سیل، چیزهای دیگر، امکان داره به عواملی برگرده که تقصیر انسان هاست، همش نه. این یک مسئله. دقت فرمودید؟ برخی کارها، برخی گازها، برخی کارخانه ها، برخی مواد و به حساب چیزای گازها و چیزای خطرناک و سمی، اینها باعث میشه که نظم این اکوسیستم به هم بریزه. پس تماما نه، این یکی. حالا اون چیزی که باعث میشه، خب رعایت اون چیزی است که باعث فساد میشه، یعنی باید رعایت بکنن تا باعث فساد نشه، تا دوچار اون گرفتاری ها نشن. لیوزیقهم بعد الذی عملوا، بر سرشون فرود نیاد. راه حلش اینه. این یکی، یعنی رعایت کردن، رعایت استانداردها، اون چی که بر اساس موازین ربوبیتی هست. این دیگه کاری به دین نداره، کاری به اسلام و قرآن نداره. این موازین ربوبیتی هست که ربوبیت برای همه کسه، مسلمان و غیر مسلمان. این باید رعایت بشه تا فساد در خشکی و دریا کم بشه. و دوم، موازین الوهیتی هست، مثل اینکه شرک فساد میاره. وقتی که شخص از خدا نترسید، اعتقادات غیر خدا داره، خود محور هست، انسان محور هست، نجات پرست هست، اینا غیر خدا پرستیه، اینا علیه به حساب الوهیته، علیه توحیده. وقتی که شخص اینجوریه چیکار میکنه؟ خب حمله میکنه به یک کشور دیگر، یا میاد منابع ثروت ملی یک کشور دیگر رو به تاراج میبره، حمله میکنه تا از قدرت اقتصادی اونها سوء استفاده کنه، قدرت اقتصادی و چیزهای دیگر. چیه؟ در اثر چی بود؟ در اثر شرک. پس ظلم ها، فساد هایی که اتفاق میفته در خشکی و دریا در اثر شرکه. شرک هیچ وقت خوشبختی نمیاره. این برمیگرده به این که شخص خدا پرست، یکتا پرست و یگانه پرست باشه، که برمیگرده به بخش الوهیتی. پس ظهر الفساد فی البر و البحر، هم عاملش هر دوتا هست، نبود الوهیت و نبود قوانین ربوبیتی، عدم رعایتشون، و برطرف کردنشون هم هر دوتا هست، رعایت موازین الوهیتی و رعایت موازین ربوبیتی. این به این شکل خرید ماشین شرایطی، به صورتی که وقتی شخص پول لازم میشه ماشینش رو به شخص دوم به صورت نقدی میفروشه، باز دوباره همون ماشین رو با قیمت بالاتر از شخص دوم با اقساط بیشتر میخره. آیا این جور معامله ها ربا هست؟ بله، این معامله ربا هست. شخصی ماشینی رو میخره قسطی، میفروشه نقدی تا پول دستش بیاد. هدفش چیه؟ هدفش پوله، هدفش رسیدن به پول، قرض میخواد بگیره. منتها قرض بهش کسی نمیده. حالا چیکار میکنه؟ ماشین میخره، ماهانه مثلا اینقدر قسط ماشین میخواد بده، ولی از یک طرف پول نقد یک جا دستش میاد. همون ماشین رو مثلا 1 میلیارد ماشین میخره، 800 میلیون نقد میفروشه به همون شخص. الان 800 میلیون پول دستش اومد، ماهانه مثلا اینقدر 200 میلیون میده، 5 ماهه 1 میلیارد تا پول ماشین رو پرداخت کنه، یا ماهانه 100 میلیون تا 10 ماهه پول ماشین رو پرداخت کنه. این ربا هست و به حساب این معامله بهانه هست، یک چیز سوری هست که داره انجام میشه، و الا اصلی کاری همون بحث قرض دادنه. طرف 800 میلیون قرض داده، 1 میلیارد داره پس میده، 200 میلیون بیشتر، منتها دور داره میخوره داخل یک معامله، یعنی مسخره از خودشون، و به این شکل دارن میفهمن 800 میلیون از اون پول گرفت، 1 میلیارد قرار پس بده، ماشین دست این اومد، بعد دوباره از دست این پس رفت دست صاحب از اولیش. یعنی همه اینا بازی هست و همون قرض و رباست. آیا زکات پدر مادر هم تعلق میگیره؟ زکات به پدر مادر تعلق نمیگیره، منتها اینجا که بحث زکات نیست، درست؟ اینجا حقشون دادن هست، حق اونها بحث زکات نیست، و کل پولایی که آدم میده به پدر و مادرش که شامل زکات نمیشه. خیلی پولها غیر زکات هم بر آدم واجبه که بده در یک سری شرایط خاص. الان حدیثی هست که لیس فی المال حق سوى الزکات، اون در مال که باید ازش خارج بشه داره صحبت میکنه، ولی این که آدم یک چیز رو میبینه و با بیتوجه ازش عبور بکنه حرامه. گرفتاری پدر و مادرش رو میبینه و حرامه که عبور بکنه و مشکلش رو حل نکنه، حتی هم اجنبی ها. این هم از حقوقی است که در اموال وجود داره. البته روایت دیگه هم هست، ان فی المال حق سوى الزکات، اینم دوباره وجود داره. رهن خانه چه حکمی دارد؟ رهن خانه بازم جزء همون مسائل ربا هست که مثلا خونه رو رهن میگیره، خونه ای که مثلا سالیانه اجارش مثلا 500 میلیون تومان هست. خب الان این شخص 500 میلیون میده به صاحب خونه یک جا به عنوان قرض که اسمش رهنه، مثلا رهنه، این که رهن نیست، این قرضه. 500 میلیون میده به صاحب خونه، صاحب خونه میگه خب حالا که تو من 500 میلیون قرض دادی، منم خونه خودم رو به تو میدم که ازش استفاده بکنی. تا کی؟ مثلا تا 1 سال. بعد 1 سال این خونه رو برمیگردونه به صاحب خونه، و صاحب خونه هم 500 میلیون پولی که گرفته بودم برمیگردونه به صاحب پول. خب در اینجا چی شد؟ 500 میلیون گرفت، 500 میلیون برگردون. خب این که 500 500، ولی اون 1 سال که مستأجر از خونه استفاده کرده میبایست 500 میلیون دیگر به عنوان اجاره خونه بده. خب اجاره خونه که نداد، یعنی 500 میلیون اونجا سود کرد، یعنی 500 میلیون داد به صاحب خونه، 1 میلیارد گرفت. 500 میلیون از کانال خونه گرفت، اجاره که میبایست بده نداد، پس 500 میلیون گیرش اومد و 500 میلیون مال خودش گرفت. 500 میلیون شد 1 میلیارد. این قرضی که بعد از اون بیشتر از اون برگشته. حالا برای که مثلا شرعی بشه، خونه ای که سالانه 500 میلیونه با هم قرارداد میبندن سالانه 500 هزار تومان، یعنی مسخره، سالانه 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان. اینجوری یه چیزی وسط میذارن که رهن کامل نباشه. رهن اسمش نیست، این قرض و اجاره است در حقیقت. رهن به چی میگن؟ رهن یعنی چیزی که ضمانت کنه. مثلا طرف طلا میذاره، یه چیز قیمتی میذاره، حالا یا پولم میذاره، ولی در حدی که این پول مثلا برق خونه، آب خونه، خرابی خونه اگر که پیش اومد از اون پول جبران کنه. مثلا 50 میلیون بستگی داره، داخل شهر و روستا، غریبه و آشنا، همه چی فرق داره. مثلا آشنا رهن لازم نیست. رهن برای چی؟ این که فرار نمیکنه، این پسر داییشه، این مثلا دامادشونه، این قمخیشونه، این شخص که تو بهش اعتماد داری، رهن معنا نداره. پس اون قرضی که داری میگیری ازش. یه وقتی داخل روستا 2 میلیون، 5 میلیون، اصلا کل خونه ماهانه 1 میلیون تومان اجارشه، این کل رهن 1 میلیون، 2 میلیون بس، 5 میلیون بس. یه خونه داخل کلان شهرها که اجارش میلیاردیه، اون موقع ممکنه 200 میلیون، 300 میلیون رهن میگیره برای ضمانت اینکه طرف اجارش اگر عقب افتاد، پول بر نداد، خرابی به بار آورد، دیوارش، کابینت، چیز دیگه جبران کنه. این پول از باب ضمانته. به اون میگن رهن باقی. و اون رهن تأثیری در اجاره نداره و اون کسی که پول داره میگیره صاحب خونه از اون پول استفاده نمیکنه. اگر هم استفاده بکنه، هر لحظه که این خونه میخواد تخلیه بشه پولش آماده است. باید این آمادگی رو داشته باشه که پول در موقع نیاز فوراً پولش رو برگردونه. حالا خیلی وقتا مستاجر رو میخوان تخلیه بکنن، اون صاحب خونه پول نداره که پس بده مال مستاجر، قرض بوده، خرج کرده، رفته، الان دیگه پولی نیست، الان به دردسر میفتن، به شکایت و دعوا میفتن. گرفتن وام مسکن از بانک هم ربا هست. با توجه به افزایش تورم در کشور و افزایش قیمت ها، خب عرضم به خدمت شما، اینجا ما دو تا حالت داریم. یه حالتی که وامی که کارمزد داره، خب کارمزدها بنابر فتوای خیلی از علما، خاصتا هیئت فتوا یا حداقل جمعی از هیئت فتوا، که کارمزدها سود نیست و جایزه. دوم، کسی که در زندگیش مشکلی داره که نمیتونه برای خودش خونه بسازه، یعنی مشکل جدی داره برای مسکن که زندگیش در حال فروپاشی است، مشکلاتی داره، از باب اضطرار رو بعضی اجازه دادند. این دو منتها حالت عادی وام مسکن برای استفاده خونه داره، حالا میخواد یک جوری به یک ترفندی وام مسکن بگیره و این حرفا دیگه نه، از یا از باب اضطرار یا اینکه بدون سود باشه و کارمزد باشه. سوال اولی، فئات ذل قرب و حقه و المسکین و ابن السبیل، که به چه شکل هست؟ خب این فکر کنم خیلی واضح به صورت مصداقی بیان نشد تو درس. شما خودتون به کجا رسیدید؟ حالا اینجا آت زلقربا، فآت زلقربا، زلقربا شامل کی میشه؟ مادر، پدر، برادر، خواهر، خاله، عمو، عمه، اینا، دختر عمو، دختر دایی، پسر، قوم و خویشا، درجه یک، درجه دو میشه زلقربا. بعد مسکین، کسی که فقیر محله است، فقیر شهره. ابن سبیل، غریبه هست، در راه مونده است. این یکی. بعد حقشون رو بدید، حق مادر، حق پدر، هم حق مالی، هم کمک مالی در زندگی، هم محبت، لبخند، کمک کردن، درک عاطفی، درک احساسی، تحویل گرفتن، بازخورد دادن به صحبتشون، درد اونها درد تو باشه، خوشحالی اونها خوشحالی تو باشه، بر سرشون غر نزنی، اونها رو ناراحت نکنی، اینا حق اونهاست. آرامش حق اونهاست، آرامش روحی، روانی، مادی حق اونهاست. اینا رو بهشون بدید. این میشه حس آیه، به حساب مصادیق عملی آیه خدا دستور میده که شما این کارا رو انجام بدید. سال دوم در مورد و ما آتیتم بر ربا، آتیتم شما ربا میدید که در مال مردم سود کنید، وقتی که میدید خود سود نمی کنید. اینجا برخی ترجمه ها به اشتباه آتیتم رو دادن ربا ترجمه کردن، در حالی که آتیتم آمدن بر سر قرارداد رباست و دو طرفه هست. دقت فرمودید؟ یعنی شما میایید به سمت قرارداد ربا، به رو میارید به ربا. اینجوریه آتیتم آمدنه نه دادن. این دوتا معنا چون داره، هر دوتا معنا داره، اینجا باید فهمید که منظور دادن نیست، آمدن هست، از ریشه عطا و آتی. این هم سال دوم. سال سوم، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. چقدر خودمون ضرر میکنیم، چقدر از گرونی ها در اثر کمبود هاست و کمبود ها در اثر عدم رعایت یک سری نکات هست. خب این چیزی که خودمون باید به خودمون رحم بکنیم. این لایه اوزون، نازک شدنش، خراب شدنش چقدر میتونه خطرناک باشه برای زندگی انسان ها. خب تمام اینا خودمون انسان ها در حق خودمون داریم ظلم میکنیم. این آیه داره به این شکل بیان میکنه، خدا قدرتی به انسان داده ولی انسان در حق خودش رحم نمیکنه و از قدرتش سوء استفاده میکنه. آیه 42 ارتباطش با همین صفحه که الان خوندیم چیه؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. این ارتباطش با صفحه قبل آیا میتونید برقرار بکنید؟ چی ارتباطش؟ این آیه تکمله ی اون صفحه هست، ولی چطوری؟ خیلی وقتا ما صفحه که شروع میکنیم اگر قطع بشه با صفحه قبلیش خب خیلی بده، نباید قطع بشه صفحات از هم دیگه، اینا یک سوره هستن. حالا شما این رو در بیارید در ارتباطش. سوال دوم، بارش باران، یعنی مکانیزم بارش باران، آیه 48. یعنی قرآن طرح ریزش باران رو بیان کرده، یه طرح علمی هست. این رو روش زوم کنید، حسابی روش زوم کنید، بارش باران با توضیحات قرآن، مسائلی که امروزه خیلی قضایا بهش پی بردن یا به امکان داره پی هم نبرده باشن هنوز. آیه 48، این رو لطف بکنید با علم امروز تطبیقش بدید. و بعدش آیه 50، فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا. این دوتا ارتباطش به چه شکله؟ آیا ارتباط تصوریه، ظاهریه یا واقعیه؟ میگه نگاه کن زمین مرده چطوری زنده میشه، آدم مرده هم دوباره زنده میشه. این چون آیا ربط به هم دارن یا فقط دو تا تصویر مثل همه؟ زنده شدن، رویش گیاهان از زمین، ولی زنده شدن آدم ها که مثل رویش گیاهان نیست، ربطی نداره، فقط تو زنده شدن با هم یکی میشن، نه چگونگیش. آیا اینجوریه یا حتی در چگونگی زنده شدن زمین و انسان مثل همه؟ اینم تمرکز بگیرید، اینم سرچ بزنید، بررسی کنید آیا در یک هسته مرکزی اینها با هم یکی میشن یا که نه. اینم سال دوم شما روش تمرکز بکنید، تفکر بکنید. همین تفکرها خودش ثوابه، خودش پیشرفته. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی